أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عنایت داشتید که اون جلسه یه نکته ای رو آقای دکتر داوری گفتند که من نظرم از ما دقیقا تو همون نکته میتونیم ذات انقلاب اسلامی رو پیدا کنیم و هنر ما اینجاست که مثلا یه تئوری که یه تئوری فکری متفکرانه گفته میشه، مصداقش کجاست؟ جمله را دوباره تکرار میکنم، جمله ایشونه تو همون شماره 27 بود که فرمودند که آزادی و قانون را اشخاص نمیسازند، بلکه این آزادی و قانون است که آدمی را در انتخاب ها و ابتکاراتش میسازند. پس یه کلمه دوباره حرف اون است که یه آزادی است که ما اگر درش قرار بگیریم، حالا به تعبیر من تو اینجا آوردم، هم حاج قاسم میشه، هم صیاد میشه، هم حسن باقر میشه. اینا میخوایم ببینیم چطوری باید فکر کنیم. در این شماره 28 باب خوبی باز دوباره وام شد که اساسا اگه آزادی باشد همه چی هست، و ولی دوباره گیر میفتیم که حالا اینجا که آنی میگم آزادی، داریم آزادی به عنوان یک تفکری که ما رو متوجه این موضوع کرده است با مخاطبمون در میون میذاریم، اصلا روبرو میشیم، یا یه مفهومی است نمیدونم متافیزیکی یا حتی لیبرالیته. حتی داشتم فکر کردم که یه مشکلی که ما این جلسه داریم یه مرتبه این بحثا با این شرایط اخیر یه مرتبه ناخودآگاه نزدیک به هم بشن. مثلا میدونی که این بحثا هیچ ربطی به این شرایط اخیر اینا خیلی قبل این متن نوشته شده است و بحثش هم بحثه، خودتون میبینید یه بحثی است که دارید فکر میکنید نسبت به تاریخ جدید و بشر جدید و جامعه جدید و این اصلا این بحثاست که دارد میخواد بگه که تو دل اینا در مواجهه با این بحثا جای انقلاب اسلامی کجاست و جای ما کجاست. ما تو این شماره 28 حرفمون اینجاست که حتی میخوان علم علم بشه، اخلاق اخلاق بشه، تاریخ تاریخ بشه، باید رو آزادی فکر کنی، به همون معنایی که بشر جدید جز آزادی خودش رو نمیتونه بفهمد. متن با هم میخونیم. در اینکه آزادی با وجود آدمی نسبت ذاتی دارد و او را در مقابل امکانات متفاوتی که در پیش رو دارد دعوت به انتخاب امکانی خاص میکند، دقت کنیم، آزادی که امکانی خاص نفهمه دروغه اصلا که میشه، و بحثایی که و هر امکانی هم در امکان بودنش امکان است، زردالو به قول ابن سینا در زردالو بودن امکان است، امام خمینی هم در امام خمینی بودنش امکان است، هر امکانی که نمیشه که، اینا خیالاته. جمله رو ببینید، میگه که در اینکه آزادی با وجود آدمی نسبت ذاتی دارد و او را در مقابل امکانات متفاوتی که پیش رو دارد دعوت به امکانی خاص می کند. رو این خیلی می خشد فکر کرد، بحثی نیست، میگه تو این بحثی نیست، و از این جهت که انسان آزاد است و تشخیص می دهد انتخاب می کند. دو تا چیز وسط است، یکی آزاد، یکی تفکر. بگو اینکه بالاخره چی پیش میاد که حالا این با آزادیش میتونه انتخاب کنه. همطور الکی انتخاب معنی نمیده، همطور هم که آزادی الکی معنی نمیده. اینا را حالا با هم جلو میریم. عمده آن است که متوجه شویم همواره هر دگرگون، این جمله خیلی جمله دقیق است به نظرم، حالا با عمده آن است که متوجه شویم همواره هر دگرگونی در علم و اخلاق و تاریخ با آزادی شروع میشود، وگرنه نه اون علم علم است، نه اون اخلاق اخلاق است. یه جو سازی، چطور یادم جو میسازندش، جو سازی میکنه، حسابی ایثار میکنه، اما بعدم میگه عجب کاری کرده. تو نتونسته که یه خودی پیدا کند که این خود در بودن خودش که این انتخاب و آزادیست در این عمل ظاهر میشه. و اگر جامعه احساسی نسبت به انتخاب آزاد خود نداشته باشد، به سوی ابتکاراتی که او را بس میدهد نظر نمی کند. من روی این بستش دوباره تاکید دارم، ابتکاراتی که خودم را دارم بیشتر حس میکنم. و در آن صورت ما با انسانهای فرهیخته و بلند مرتبه و مبتکری چون شهید حسن باقری و شهید صیاد شیرازی روبرو نخواهیم بود. نمیدونم چقدر خودتون دارید، ما واقعا توی انقلاب و توی جنگ و اینا بچه هامون انتخاب ارتش ها بل کنه، ارتش نمیتونست انتخاب کنه، خدا کمک کرد و اومد کنار بچه های ما، ولی بچه ها بودن که انتخاب میکردن در میدانی که حاضر شده بود براشون. خب این از که میبینین که حالا هر کدومم یه جوری، من حالا اینقدر مثال دارم برای این قضیه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب که حتی بشنه ناره یه روز بنویسه که چطوری بچه ها این کار رو میکردن. یعنی هر کس یه جوری یه مرتبه دین یه کاری کردش که اصلا آدم باورش نیم. من مثال سادش، مثلا شما حساب کنین از تو از کانالی کولر مثلا طرف وارد بشید بره تو بانک که مثلا خود یه ماده منفجره یا آتش سا بگذره که الان پاسبان این بر واسط بنسه و خود این جونم مر شده با این لاغر یا کوچولو تو کانال زاده باورش بده که همچی کارایی. حالا مثلا خب ولی خودش هم به فکر خیلی نمونای عجیب و غریب دارن که اصلا ما گفتیم که این 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 تو خود جنگ بود و این این تو ذات انقلاب است و همین است که انقلاب رو حتما نگر می‌داره ادامه پیدا می‌کنه. چرا؟ چون بشری که می‌خواد آزاد باشه و آزادی منهای انتخاب و ابتکار نیست، هست تو میدون. و انقلاب هم ذاتش همین است. به دلیل چی؟ به دلیل حسن باقری، به دلیل خود جنگ که این شد که شد. میخوام رو این بمونیم. این بزرگان در ابتدای امر، امثال آقای شهید حسن باقری یا هر کدوم اینا، این بزرگان در ابتدای امر متوجه آزادی سیاسی در نظام اسلامی شدن. این نکته مهمه، یعنی حس کردن یه شرایطی پیش اومده است که میتونن تو این شرایط اجتماعی انتخاب کنن. آزادی سیاسی را قبلا هم بحث شد، خیلی نکته مهمیه. امام بحثشون بحث یک نظام سیاسی بود و انسان در این نظام سیاسی خودش را پیدا کنه. این واژه آزادی سیاسی شاید بگم مهمه، صرف آزادی باز مفهومی میشه. نه خیر آقا، یه آزادی سیاسی ناحس کردن به معنایی که ما میخوایم سرنوشت خودمون رو خودمون دست بگیریم. حتی نگفتن پیغمبر دست بگیره دا، ابدا. ما در تاریخ جدید پیغمبرم انتخاب کردیم، نه اینکه اون جلسه عرض کردم اسلامی که برا من تصمیم بگیره من نمیخوام، اما اسلامی که میدان آزادی بزرگی به من میده تا اون وجه قدسی که سخت دنبالشم را جواب میده، این اسلامی است که ما میتونیم باش زندگی کنیم. این بزرگان در ابتدا هم متوجه آزادی سیاسی در نظام اسلامی شدند و در نتیجه با خرد جهانساز آینده بین خود به صحنه آمدند. خرد جهانساز آینا همش بوده است دیگه، بشر جدیدی نیست. این یعنی هر چه تا کنون داشته ایم در بستر احساس آزادی سیاسی و مردمی بودن نظام داشته ایم. واقعا همینطور، ما بسیار چیزای بزرگی داشتیم. وقتی نگونیم کیا پیش آوردن، همینایی که احساس کردن یه نظام سیاسی اومده است، یه خرد جهان میخوان در جهان حاضر باشن و این در جهان حاضر بودنش رو به یه آینده ای میبینن میتونن وصلش کنن. هر چه داشته ایم در بستر احساس آزادی سیاسی و مردمی بودن نظام داشته ایم و از این جهت باید نسبت به حفظ و تعالی و گسترش آن در همه جای نظام اداری حساس بود. مثلا شاید این جلسه‌های ما برای همینه حساس بود، یعنی خیلی جا نیست، هر جا بوده از که ما موفق بودیم، ولی خیلی جام نبوده است و مشکل داشتیم. و به نقد و انتقادی وارد شد، اینجا مهمه و فرق ما با آقای سید جواد طباطبایی اینجاست، به نقد و انتقادی وارد شد که در عین عدم قبول وضع موجود، نفی کلی وضع موجود که حاصل دلسوزی های فراوان است نباشد. کم رو این کار کردیم، یعنی اون چه که بهش رسیدیم را نفهمیدیم چرا رسیدیم. خب وقت چون اینا نفهمیدیم، به اون چیزی که نرسیدیم هم نمیدونیم چطوری برسیم، و این خیلی کارا مشکل کرده است. اون میاد انتقاد میکنه که به قول حالا خودش که باید یه انقلابی ما ورای انقلاب اسلامی در ایران انقلاب ملی کرد. خب اصلا انقلاب ملی وقتی انقلاب است که این مردم با روح خودشون بتونن همراهش کنن. حالا اونا هزیان میگن بگن، اما ما کجاییم؟ یعنی ما تو این قضیه، این یعنی اگه ببینید میشه، من نظرم است اگه بشه 29 و 30 هم بخونیم و صحبت کنیم، یه راست میخندم رو همین صحبت کنیم.
این جمله رو میگید که این بزرگان در ابتدای امر متوجه آزادی سیاسی در نظام اسلام شدند.
آره.
و در نتیجه با خرد جهان ساز آینده بین خود به صحنه آمد. اون چه که شواهد در واقع دم دستی و مشهور ماجراست، یا حالا اون چه که بالا گزارش بیشتری ازش شنفتیم، روایت حق و تکلیف، مثلا ادبیات حق و تکلیف، ادبیات امامت و امت. شما دارید میگید که نه، اینا آزادی سیاسی رو تو نظام اسلامی یافتن، چیزی که امروز سر زبون این نسله. یه کمی من فکر کنم اینجا یا خلع شواهد داریم یا امثال حضرت عالی، باید بتونید گزارش بدید حال اون دوره خودتون رو در آستانه انقلاب. اینو یکم شواهد میخواد بنازم.
خود امام شاهد. امام چی به ما نشون داد؟ نش واقعا تیپی ما تیپی است که اگه بگن واجب شرعی است میریم، یا باید حس کنیم که ماییم. یعنی نسلی که انقلاب کرد و تازه نسل بعدی خیلی زنده تر از تو این قضیه، یعنی تیپای ما اصلا تیپ این بود که یه شورشی در درون بچه ها بود. این شورش شورشی است که دیالا مثالی مثال میزنم، یکی از این بچه ما رفته بودیم ناپریزی کرده بودیم جبهه را دیدار کنیم، وقتی یکی از این بچه بود خیلی شیطون بود، بعد گاهی تیره رو علکی میزد. ما بهش گفتیم بابا اینا بیت المال است، گناه داره ده اینا. گفت زنده باد، شروع کرد داره دست بگش رو خشا و بعدم شهید شد. یاد باشید من مقدس بازون در میارم، اما خودم هم همون بودم. یعنی من دارم نقل قول میکنم، نمیگم کار خوبی کرده، اما میگم که اصلا این حرفا نیست اونجا. ولی همه هم رفتن جبهه و شهید شدند و سردار شدند. این حرفا، یعنی این همونه که میگه ابدا این معنای حق و تکلیف به معنی که بد ساخته شد اصلا معنی نمیدادی حرفا. آقا یه روحانیت بزرگی جلو، روحانیت هم منظورم افق شخصیت جلودون بود، در ازای این شما زندگی میکرد. خب همشون، یعنی هر کدوم خواستین من بگم تقریبا همین بود. یه چیزی دیگه از یه حریتی را من در بچهای خود بچه ها می دیدم که این حریت اصل انقلاب بود. که من یه بار منقلب شدم رفت گلف می دونید کجا، یه منطقه بود تو اهواز، بله، که اینجا واسطه بینی بود، بچه هایی که می میدن بعد تقسیش میشون می کردن. شب من بلند شدم دیدم که وای اینا که تو کلاس همون، یعنی مثلا حالا ما در جانتا چه قوقای احوالاتش، خیلی منقلب شدیم. گفتم یه بار مفصل، نه این واژه ها واژه هایی نبود که بچه ها را در صحنه حاضر میکرد. آره، یعنی یه نوع حریتی بود که میفهمیدن که میتونن انتخاب کنن. چی را انتخاب کنن؟ جریان موجودی که به اسم انقلاب اسلامی پیش اومده بوده. من واقعا رو اصل آزادی سیاسی خیلی دلم میخواد بمونید. اگر آزادی سیاسی را ما بفهمیم، میفهمیم که انقلاب اسلامی یعنی چی. بر همینم چون نفهمیدیم انقلاب اسلامی، نفهمیدیم فقه فهمیدیم دیگه، بلدین دیگه. یعنی فقه اومد و حالا هم هرچی شما چوب میخورین سر همین است که به صرف فقه میخواین تکلیف آدم را روشن کنید. ولی آزادی سیاسی یک میدانی بود که انقلاب اسلامی جلو شما گشود تا در جهان، همین تعبیر بازم نظرم است، در جهان موجود حاضر بشید با خرد جهان ساز. و اسم این هست نظام اسلامی. نظام اسلامی هیچی جز این نیست که شما در میدان انسانیت خودتون در جهان حاضر میشید با خرد جهان ساز. خرد جهان ساز بیشتر از من بلدید. یعنی بناس ما جهانی رو که باید برای خودمون شک بدیم رو درش وارد بشیم. جهان ما باید برای خودمون شک بدیم. و حالا دوباره اینجا سوال است چطوری؟ با رعایت آزادی که انسانها در خودشون خود را حس کنه. دیگه اینا رو بلدید. خودش حس کنه، من دلایل ابن عربیش هم اون جلسه آوردم دیگه. با اینکه امکانی دارد و جز امکانم نیست. حالا چند وجه امکانی دارد، چون که اختیار ذاتیش هست، همونهای که تکرار شد. حالا بازم به نظرم بشه تو قسمت های بعدی اون نهفته یه بحث بشه. میخواین بحث کنید بحث کنید. و ببین دوباره حرف ما تو شماره 29 همینه. یعنی میخواییم بگیم که آزادی سیاسی است که تازه استعدادهای بالقوه ما رو بالفعل میکنه. یعنی ما تازه دوباره تو همین جام میگم چرا انسان میتونه یک پدیده‌ای باشد که دنبالش میگردید، پدیده‌ای باشد که دنبالش میگردید. اگر آزادی مربوط به جانهای آزاد منشه است، تا اینجا رو همراهی میکنید، و مربوط به جانهایی است که خود را به آزادی پیوند داده اند. هر کسی که نمیتونه خودش به آزادی پیوند بده که، باید نسبت به آزادی آن اندازه حساس بود که انسانهای آزادمنش نسبت به نظام اسلامی احساس حضور بکنه. خودتون میدونید. یعنی این انقلاب اسلامی، این نظام اسلامی وقتی مال انسانهای بزرگ است که میدان آزادی خودش را در این صحنه حس کنید. نکنید یا دست بگو بلدین دیگه. بچه های ما را جزغاله کردن بعضی هاشون را، این خر مقدس ها. خب همه جام هستن، همه جا هر جا شما بگوند هستن. این خیلی عجیبه است که شما، وقت عجیبه که از اونورم همین مسئله منجر نشد که بچه ها از انقلاب بیرون برن، چون ذاتش هم میشناختن. مثلا همین بچه ها رو که اذیتشون کردن، عجیب است که از انقلاب نبریدن، اصلا رفتن جبهه که بلکه شهید بشن دست این مقدسان نادان آزاد بشن. خب من میدونم اینا را. اینه که ما واسادیم و سفتم واسادیم، بلکه یه چیز عجیبی تو این تاریخ به وجود اومده است که با همه این تنگ نظری ها، اون تنگ نظری ها الحمدلله یه سرشون که باز شسته شدن، یه سرشون هم که دیدین که با ثروت های باد آورده رفتن هر کاری میخوان کن. دوباره میخونم جمله. اگر آزادی مربوط به جانهای آزاد منش است و مربوط به جانهایی است که خود را به آزادی پیوند داده اند، اینا که چاره ای نیست روش فکر کنی، باید نسبت به آزادی آن اندازه حساس بود که انسانهای آزاد منش نسبت به انقلاب نظام اسلامی احساس حضور بکنه. باید برسیم به این که میشد کاری کرد که انسانهای آزادمنش تو این نظام اسلامی احساس حضور بکنن. و باور کنین اگه درست تبیین کنیم، هیچ جا دیگه اینطور نیست. هیچ جا دیگه این آزادمنشی که تو دل همین انقلاب با همه این امکاناتی که جلوی حسن باقری گذاشته، جلو صیاد گذاشت، تونستن اینقدر به میدون بیان، جای دیگه نیست. نکاتی که شما متذکر شد و نظام اسلامی را به عنوان راهی که مردم در آن می توانند حاضر شوند تلقی نمایند. یعنی ما باید اینا با انسان‌های آزادمنش در میون بگذاریم و امکانش هست و با درک اجمالی که از مقصد دارند و با درک اجمالی که میدونیم یه خبری پشت این حضور هست دارن، در آن راه قدم گذارن و احساس اسارت در چنگال‌های اداری نکنن و در چشم‌اندازهای خود به آزادی سیاسی خود نظر کنن در که شرایط به فعلیت آمدن استعدادهای آدمی است. من واقعا رو این جمله واقعا معتقدم که همین جریانی که به وجود اومده است، این جریان یک جوری اثبات میکنه که انقلاب اسلامی توانه درک انتخابهای آزاد رو داره. شما الان میدونید که چند تا پیش میاد. خب ما خیلی اینا که تو این جریان درگیر شدن دیدیم که گفتیم اگه ما رو هم بکشیم مال ما این. خب معلومه است اینجا و وقت باید با قاطعیت امام اونایی که خشونت اعمال کردن یا براندازی کردن، میدونی که از نظر شرعی واجب است اگه کسی در واجبه فقهش کاری نداشته باشیم، برای نابودی نظام اسلامی اقدام میکنه، حکمش قتل است، میخواد هر کاری کرده باشه. خب بخوام کم اینجا ببینید چقدر عجیب میشه که از اون ور سعی دارید که خیلی اینا را من باز واقعا نم آقای چی هست مسئول سپاه سلام گفت که همینا که شما آوردین شما اینا را سرباز خودمون میکنیم، دقیقا همینطوره، مال ماست اینا هستن، بستگی دارید که با ذات انقلاب اسلامی با اینا برخورد کنین و ناخودآگاه هم میکنین، اصلا انگار دستی ما نیست، ما اینا را نمیتونیم از خودمون ندونیم، از اونورم برخورده بسیار قاطعی باید با عواملش کرد. این که دوباره عرض میکنم که در چشمنداز خود به آزادی سیاسی خود نظر کنن، اینا چیزی هن که مال انقلابن و انقلابن مال اینا که شرایط به فعلیت آمدن استعدادهای آدمی است. من این شماره سی هم که خیلی نزدیک است به بحث، میگه خب حالا تو میخوای فکر کنی، میخوای فکر کنی چه فکری فکر است؟ ما معتقدیم عقلی که درک این آزادی را نکنه اصلا فکر نیست، عقل نیست. حالا متن چاله روشن میکنه. آری انسان جدا و مستقل از عالم انسانی و از تاریخ نیست. دوتا شد عالم انسانی که پیش خودش است. من امام حضرت امام را نظرم است در عالم انسانی خودش حاضر است، از اون برم میتوند انتخاب کنه، تحمیل بهش نشد، هیچی نتونست این مرد رو تحمیل کنه، اون موضوع اون چیز به امام تحمیل نشد. آری انسان جدا و مستقل از عالم انسانی و از تاریخ نیست و از این جهت باطن انسان جلوه ای از زمان و از تاریخ است. از این جهت باطن انسان جلوه‌ای از زمان و تاریخ است. من خودم نظرم است این همین مسئله است که در تاریخ مدرن پیش اومده. تاریخ مدرن تاریخی است که انسان باطنش واقعا همین است که زمان را میفهمه. یعنی شما بکشی منا، من نمیتونم که در این تاریخ یه آدم متجددی که میخوام خودم رو انتخاب کنم نباشم. حالا یه روز ریش نداشتم، حالا ریش دارم، چه وقت که ریش نداشتم، چه حالا که ریش دارم، دنبال همین بودم. یعنی من که میگم خودم، یعنی ما گفتیم مرز بین سنت و مدر هستیم، شما دیگه خود دونید، ما نمیدونیم دیگه، شما را که نمی دوید میپرید، یعنی ما راه میرفتیم شما میدوید، این دیگه دهه 80 ها که میپرن. یعنی من اون حرف اون خانم کی بود فرزند شهیدا خیلی قبول دارم که میگه که این دهه 80 ها خانم پزشکی رو میگم، یه سخن یه کلیپ قشنگی داره، میگه این دهه هشتادی ها خیلی خوب فکر میکنن و خیلی خوبم تحلیل میکنن استاده. خب حالا اون که یه جوری هم بعض موقع استعدادش نمیشه منحرف کرد که کلیت قضیه رو من بر همین استقبال کردم از کلیپ ایشون، تو رو این نکتهش دلم میخواست دست بذارم. حالا دوباره حرفم همینه که دوباره میخونم، آری انسان جدا و مستقل از عالم انسانی و تاریخ نیست. شما اینجا رو قبول دارید؟ خب حالا کدوم تاریخ و کدوم انسان؟ ادامهش نیست. و از این جهت باطن انسان جلوه ای از زمین، زمان و تاریخ است. یعنی این زمان جز جهان جز مدرنیته نیست و شما هم عالمتون جز انسانی که در این جهان هستید جای دیگه نیستید، باطن شما همینه. حالا گفتگو نمی کنن با باطن انسان ها، از جهنم می ترسونندشون، نمیدونم متافیزیکی باشون برخورد میکنن، اینا اشکالش خودشونن، نتیجه همونجور که باید نمیگیرن. و جدا کردن آزادی انسان از عقل زمان و در نظر آوردن آن به عنوان یک مفهوم انتزاعی، نوعی نادیده گرفتن آزادی است. عقل زمان همین بودن مدرن است. جمله ما آقا را یادن باشد، فرمودن امام شخصی نواندیش و متقی است. دو بار یا سه بار امام را که آقا تعریف کردن، بحثین دوباره تو همین 14 خردادم یه جمله خیلی قشنگی گفتن که امام، نمیدونم یادم نیست، بحث بروز بودن اینا تو این واژه ها بود. خب نمیشه نباشد اگه میخواد که در تاریخ خودش باشه. بله. و جدا کردن آزادی انسان از عقل زمان و در نظر آوردن آن به عنوان یک مفهوم انتزاعی، نوعی نادیده گرفتن آزادی است. و رعایت حقوق انسان ها و پاسداشت آزادی آنها در دل نظام اسلامی موجب نوعی حضور در افق زمان خواهد بود. همه اینا رو باید بحث کنیم. ما هر اندازه که تو این قضیه عمل کردیم موفق بودیم و هر اندازم که عمل نکردیم خب موفق نبودیم، ولی موفقیت همون هم بی انصافی است که قدم قصه میخورد که این روشن فکران ما چرا اصلا متوجه نیستن که اتفاقا از بس ما در زمان بودیم انقلاب اسلامی کرده. رو این رو خواهش میکنم روش بکنیم. ما خودمونا در زمان بودنی ترین انسانهای تاریخ میدونیم تو این تاریخی که هستیم. خب حالا چطور اینا یه اینقدر بیرون زمانن؟ به قول این حالا نمو اس بشه یا آقای علیزاده قشنگ میگه، میگه میشینه تو اینترنت میبینه وای همه ایرانو گرفتن، پنجره رو با میکنه بیرون نگاه میکنه هیچ خبری نیست. حالا اینا چرا اینجور شدن؟ دیگه شدن. با توجه به این نکته و نکات فوق است که باید پرسید مردمی بودن نظام چگونه در همه ابعاد به دست می آید؟ این سوال است، ما هم خیلی سوال داریم. و شرایط داشتن قانون خوب و پیروی آن توسط مردم چه می تواند باشد؟ شما مطمئن باشید همین که این حرفا زده میشه، یواش یواش ادعی که دنبالند که روی موضوعاتی از این جنس فکر کنند رابطه برقرار میکنند. یعنی شما انتظار ندین که زن بگی به نانیست که ما الان همه حرف اونا همه بفهمند و گوش بدند و بپذیرند. همین که این حرفات رو داره ببینین و شرایط داشتن از قبلش میکنن، با توجه به این نکته و نکات فوق اون چند شماره قبل که باید پرسید مردمی بودن نظام چگونه در همه ابعاد به دست می آید. خب شما اینجا رو قبول دارین که جهان مدرن مردم ها فریب میده در مردمی بودنش. این که حرف ما نیست که، حرف خودشونه. ما چطوری؟ ما هم میخوایم فریب بدیم؟ اگه میخواییم فریب ندیم در همه ابعاد، سوال این است چطوری به وجود میاد؟ و شرایط داشتن قانون خوب و پیروی آن توسط مردم چه میتواند باشد؟ در این مورد نمیتوان مسئولانه در صحنه نبود. همون چیزی که ما نمشون دوری همیشه هستیم، خودم حاشیه همینه نوشتم. یعنی باید به مباحثی فکر کرد که مردم وقتی میخوان فکر کنن متوجه باشن که میشد اینجوری فکر کرد. من مثال همیشه ولایت فقیه خودمونو میزنم. ما میدونستیم یه چیزی مونه، واقعا ما تو دبیرستان انگار گفتم یه بار میدونستم یه چیزی مونه از هممون، اما خب بعدش من دیپلم که گرفتم ولایت فقیه خوندم، دم ما یه همچی چیزی مونه، یعنی تو ولایت ما نمیدونستیم چی مونه، ولی نمیتونستیم هم که نمیتونستیم مثل مسجد میرفتیم، مسجدی بودیم، اما میدونیم کارا نمیشد اون چیزی که ما میخواییم بشد، نمیدونستیم هم چی کار کنیم. خب این یه مرتبه پیش اومد. من میخوام بگم در این مورد نمیتوان مسئولانه در صحنه نبود، جمله مسئولانه رو داری، زیرا تجربه تاریخ گذشته انقلاب اسلامی داشتن استعداد مردمی بودن نظام در همه ابعاد رو از یاد نبرده است. با اینجا تفاوت ما با خیلی ها اینجاست، نه ما خیلی مردمی بودن رو تجربه کردیم تو بس موارد، هنوزم داریم، هرچند به جهت عدم حساسیت نسبت به حقوق مردم از بعضی جهات از آن حضور محروم شدیم. ببخشید ما دیگه حرف نزنیم که
نکته ای من به ذهنم میرسه عرض کنم، ولی باید دوستانم توی خلال صحبت های شما من این به نظرم اومد که شاید ما حالا با همون مثال هایم که شما زدید اگر بخوایم واکاوی کنیم اون ریشه اون برخورد هایی که می شده و در واقع مجال آزادی رو می گرفته، میشه ناشی از یک ترس دونست، ترسی که انگار هنوز با در واقع بگیم حقیقت مردمی که ظاهر شده هنوز انگار آشنا نشده، یعنی در واقع انگار هنوز ما شک داریم به مردم، یعنی و در سایه این شک انگار میخوایم یه چیزی یادشون بدیم یا مراقبشون باشیم، و به نوعی شاید همین مسئله است که توی حالا امتداد انقلاب ما در واقع اون چیزی که زامنه در واقع حفظ انقلاب بود و حفظ مسیر انقلاب بود رو یه مقداری با دیده تردید نگاه کردیم، و این در واقع تو عرصه های مختلف مثلا این پیش اومد دیگه، یعنی همه جا سعی کردیم مثلا این رو بذاریم کنار. یه بحثی رو چند وقت پیش ما خدمت های فولادگر بودیم که ایشون خب در مورد اصل 44 داره کار میکنه، در جریان دیگه چندین سال ایشون داره کار میکنه، و یه گزارشی یه روایتی داشت از مسئله اصل 44. یه نکته ای که ایشون متذکر میشد گفت خب حالا ما توی این واگذاری ها که اشتباهات زیادی داشتیم و خب اشتباهات هم به خود حاکمیت برمیگشت، ولی یه چیز جالبی که ایشون میگفت، میگفت ما هنوز باور نداریم که اقتصاد رو بدیم دست مردم، و آخرش دوباره مثلا اون اتفاقاتی که افتاد که حالا در نهایت مثلا دوباره برگشت به مثلا اون سیستم های خصولتی یا حتی مثلا جایی رو ما پس گرفتیم، علنن میگفت یه جایی بحثیم بود که خب اینا که نباید دست مردم باشه مثلا، بعد یه خاطره از آقای عسکر اولادی میگفت، میگفت که خب اوائل انقلاب بحث تجارت خارجی که مطرح بود، خب یه عده‌ای میگفتن اگه این دست مردم باشه خلاص نظام آسیب میبینه و مردم قدرت تشخیص سیاسی مثلا ندارن توی در واقع مسائل اقتصادی، بعد میگفتن که این مسئله رو بردیم پلوی حضرت امام، گفتن خوب حرفاشون رو زدن و امام یه دفعه گفتن مردم ما رشیدند. و خب میدونید انگار که ما اگر بتونیم در واقع حالا توی نظام حاکمیتی خودمون متوجه بشیم که اون ترس در واقع حالا من میگم به نوعی شاید از خود غرب زدگی پیش بیاد، یعنی انگار که این غرب زدگی ماست که در واقع نمیگذارد ما با خود مردم رو به رو بشیم و در واقع با چیزهایی که میبینیم خیلی زود به وحشت میفتیم مثلا، و تحلیل هایی میکنیم و مسیرهایی میریم که عملا مردم رو محدود کنیم. اگر باز دوباره من برمیگردم به این نکته که ما انگار کماکان مسئلمون خود همون نگاهیست که داریم، یعنی یه موقع این مردمی سازی دولت و این که چگونه می شود حضور مردم رو در حاکمیت بیشتر کرد رو به سری اقدامات می بینیم و حالا دوباره می خواهیم مثلا یه نمیدونم مسیرهایی یه کانالهایی طراحی کنیم، ولی خب اگر هنوز اون نگاه حقیقی رو به این مردم نداشته باشیم، باز هم دوباره اینا همون مسیر قبلی رو طی میکنه. یعنی اسم مردمی هست اما آخرش دوباره میبینی که هیچ نسبتی با انتخاب. بله بله. و اینجاست که میخوام بگم انگار اون مسئله در واقع مردمی شدن دولت مربوط به یک بازخوانی تو نگاه ماست در جهان امروز، نگاهی که خب خیلی میخوادم مسئله ایجاد کنه. تو همین قضای اخیر یه تأکیدی که آقا داشتن که خب خیلی به نظرم جالب بود این بود که آقا دوباره از ملت تعریف کردن، یعنی گفتن ابتکار دست ملت ایرانه، مثلا تعابیر از این دست که حالا من یادم دقیقش یادم نیست. و خب میدونید این به نظرم در زمانی گفته میشد که شاید بگیم حتی بیشتر خطابش خود حاکمیت بود، یعنی حاکمیت که حالا با یک اقتشاشاتی روبرو شده، یه سری مسائلی هم داره جلو خودش میبینه و در مزان بدبین شدن نسبت به مردمه، یعنی احساس میکنه که خب نه دیگه خیلی انگار باید خلاصه محکمتر وایسیم. انگار آقا دوباره یه زاویه ای رو باز کردن که نه ببینید دوباره پیروز این میدان مثلا خود مردمن و دوباره تلاش میکنن انگار نسبت حاکمیت رو با مردم درست بکنن، از این جهت که اون اعتماد به حضور مردم رو تقویت بکنن و اون ترس رو انگار میخوان از حاکمیت بگیرن، تا در واقع اون چیزی که شما فرمودید که توی افق آزادی اون ابتکار پیش میاد، این بتونه راه انقلاب رو مثلا به تفصیل بکشونه و در واقع مسیر رو مقابل نظام اسلامی بگذاره.
ما چه مواجهه‌ای با آدمای این تاریخ باید داشته باشیم؟ اولش رو این باید فکر ما مواجهمون با این بشر امروز چه نوع مواجهه‌ای باید باشد که این ما اگر باشد اونجا لازم عرض کردم تکوین هر تشریعی ما تکوین هر چیزی را امروز آزادی و انتخاب انسانها حس میکنیم باید باشد، وگرنه هر تشریع و هر اقدامی هر جا دیگه که باشد پوچ بی خوده، حتی اگه نماز شبش باشد دیگه نمیتونه ازش اون شعفی که میخواد بگیرد دیگه، تو بقیه کارش هم روش بد نیست. این که خودمون هم هی با هم دیگه صحبت کنیم، ما مواجهمون مبنایی ترین مبنایی که باید مواجهه با انسان امروزین داشته باشیم از کجا باید مبناش باشه؟ وقت بعدش البته خب مثال میزنم حتی حجاب هم وقت میشه باش در میون گذاریم، این حجابی که ما باش در میون میگذاریم دیگه حجابیست که خودش را داریم در یه میدان بزرگ انتخاب حاضر میکنیم و باشن گفتگو میکنیم، تموم شد، ما در حد گفتگو نمیخوایم قانعش کنیم، اصلا قانع اینا دیگه دورش گشته است، به انتخابش ما میخوایم خودش را برسونیم. و ما نظرمون است که بشر امروز در انتخابش قدسی بودنش را جستجو میکنید. بله اینم بر همینم پیغمبر اومد دیگه بلدین اینا را هم.
بله همونجوری که حالا فرمودین و از آقا اشاره کردن، حالا آقای متقی هم سواله که پرسیدن، خود این کار خیلی بزرگی میتونه باشه، یعنی نشون دادن این که چگونه توی انقلاب مجال آزادی پیش اومد و به خصوص از این جهت که با وجود این که مثلا حالا آزادی یکی از شعارهای انقلاب بود، یعنی استقلال آزادی قانون جمهوری اسلامی، با این همه مثلا شاید کسی از انقلاب ما یک انقلاب آزادی خواهانه، مثلا یه تعبیر آزادی خواهانه از انقلاب ما تو جهان نبود و خب شاید خود مردم هم مثلا ورد زبونشون آزادی نبود. با این همه اتفاقا چون که شاید بگیم از وقتی که آزادی از اون تجربه حقیقی زندگی بیرون میاد میشه ورد زبون، حالا با این همه کم و بیش هم بوده، مثلا یه جمله هست که من فکر می‌کنم اون میتونه بگه آزادی یعنی چی. یه روز جمهوری اسلامی یعنی 12 فروردین یه پیرمردی هست خیلی قشنگه، میگه تم، میگه آزاد و میگه آزاد، باش مصاحبه میکنن مثلا آری داده، رأی آری داد، میگه آزاد شدیم، آزاد از دیکتاتوری، از چی، حالا مثلا یه تعبیری داره، اون از همش دلنگیسته به نمیشه گفت. آره خدمت شما عرضم که حالا نمیگم دیگه برش کن، یعنی از همین چیزایی که میگه آزاد شدیم، یکی از چیزایی که میگه آزاد شدیم که خیلی هم شیرینه، ولی خب دیگه نمیشه بگه. وقت اینا رو احساس میکنه آدم که خب اون آدم شاید بگیم که خب تو که تازه آزادی رو نمیدونی، نمیچشی، کسی که بخواد فعالیت های سیاسی کنه بعد اون میشه از اون پرسید، یعنی ملاک مرجع ما برای ارزیابی آزادی ها، آزادی های سیاسی پس از انقلاب، مثلا مطبوعات فرضاً، و باید بریم از اصحاب رسانه بپرسیم که چه اندازه آزاد شده، میگن تو مثلا مردم بپرسیم تو خیابون که چه اندازه آزاد. مثلا در حالی که همینجوری که فرمودین اونها میتونن بگن واقعا که آزادی هست یا نه. و حالا حتی مثلا توی نمونه مشابهش فرض کنید که مشابه یعنی که از این حیث که ظاهرا آزادی نیست، ولی به نظر کسی مثل هایک اقتصاددان لیبرال میگه دوره پینوشه آزادی ها از دوره آلنده بیشتر بوده. خب مسلما منظورش آزادی بیان نیست، چون خب مثلا همه رو تو گونی میکردن، گونی که نبوده مثلا سر به نیست میکردن، گونی بوده البته، منظورش آزادی اقتصادیه، یعنی آزادی سرمایه. حالا ما چی بود؟ یعنی ما یه کاری میخواستیم بکنیم که برای اون کار میبایست آزاد میبودیم، و شاید بگیم از وقتی که اون کار رو فراموش کردیم، یعنی معطل شدیم، و مادر جبر و بندگی هم و جبر و بگم که مثلا فرام مرگ آزادی هم تو همین تعطیل شدن این ماجراست، یعنی توی معطل موندن این هدفه. از وقتی اون رفت بعد آزادی شد یه لغت، شد یه دماسنج، یه دماسنج که باش مثلا شما میتونستی بگی خب مثلا توی جامعه دموکراتیک این تعداد روزنامه هست، ما می تعداد داریم، قوانینمونم که برای بررسی هست و اینا کم و بیش مثلا استاندارده، ما بقیش هم هرچی هست قانونه. در حالی که وقتی به این مرحله میرسه که مثلا به این مرحله رسیده و وقتی به این مرحله میرسه شما قضیه رو کاغذ حل میکنید، همه حرفا و همه دعواها و اینا رو کاغذه، طرف مقابلت هم وقتی که داره از نبود آزادی حرف میزنه نبود آزادی رو کاغذ حرف میزنه. ولی اگه از مردم دوباره بپرسیم که شما احساس آزادی میکنید یا نه، اینها بگن آزادی برای چی؟ اینش اون برای چی انگار که باید کم کم فراموش شد، یعنی اگر حداقل حالا فراموش که شد میگه مشکلات اونجا پیش اومد، یعنی اگر اون فراموش بشه هر چقدر هم که شما زور بزنید بیشتر از اون که طرف احساس آزادی کنه و در نتیجه در مقابل قدرشناس و مثلا رفتارش قدرشناسانه و احترام آمیز باشه، اون نتیجه پرنخوته و ناشی از لوس شدگی. یعنی میخوام بگم همون جاهایی که ما تلاش کردیم که طرف رو همون که فرمودین قانع کنیم، بیشتر تلاش میکردیم از طریق لوس کردن دهنو ببندیم و همه اینا رو هم چیز میکردیم. یعنی مثل هر مثل پدری که بعد از وقت بزرگ شدن بچه‌هاش میگه که وقتی بهش میگن که تو نبودی وقتی ما بزرگ میشدیم، میگه که من داشتم جون میکردم که شما شکمتون پر باشه. خب در حالی که اینا به قیمت پر شدن شکمشون آزادیه. ببینید چون بالاخره انگار اونها آزاد نبودن تا شب به شب باباشون رو ببینن. ببینید آزادی چی؟ مثلا اینها باباشون به جای اینا تصمیم گرفت، به جای اینا تصمیم گرفت و گفتش که اگر که این آزادی ازتون سلب بشه به نفعتونه. شاید ما هم همین کار کردیم. حالا ببینید بازم آزادی چی؟ از این جهت اگه بهش نگاه کنیم که این آزادی چی؟ حالا من نمیخوام بگم که مثلا آزادی غایت نیست، به یک معنی آزادی غایت و هم مبناست، هم مبدأ، هم غایت. ولی مثلا تو آزادی سیاسی شاید راهش این هستش که شما دست از بت پرستی برداری و شاید دشمن بزرگ آزادی از این حیث بت پرستیه و راه به تحقق اصلی آزادی توحیده. یعنی توحید بت پرستی که میگیم یعنی بت پرستی هر چیزی که خودش توجیه کننده خودشه، هر چیزی که خودش در حالی که خودش غایت نیست. تمام چیزهایی که شما از وجه و جهت و غایتشون بیخبرین، بعد اونها رو بت میکنی، یعنی به این مرحله میرسه اونها رو بت میکنی، اون وقت دیگه مجالی هم برای آزادی نمیمونه، هرچی میخواد باشه. چون آدم ها میتونن یک چیز، همون که میگیم آزادی عجیبی که به آدم ها داده شده این هستش که گیره هیچی نباشه، بعد خب اینها شاید براشون تا قابل تحمل نباشه، بعد یه سری اسنامی رو میتراشن، یه سری چیزا رو بوت میکنن، یه سری چیزا رو بوت میکنن که و بعد بر همون اساس هم موازین میذارن، بر همون اساس هم قاعده میذارن. ببین حتی در بالاترین مرتبهش، خب این شاید مثلا باور نکردنی باشه، میتونیم ببینیم که انسان ها هیچ قید و محدودیتی ندارن در حقیقت. چون ببینید قید و محدودیت از طبیعت برمیاد، قید و محدودیت از ذات برمیاد. یعنی موجودی که ذات نداره، طبیعت نداره، تعریف نداره، هیچ گونه حدی نداره. حالا اگه میتونست اینو تحمل کنه توحید بود، اگه میتونست اینو تحمل کنه هیچ چیزی نبود، هیچ مانعی نبود، هیچ راده‌ای نبود. ولی بعد ترجیح میده که یه سری اسنامی داشته باشه، یه سری بت‌هایی باشه، بعد وقت یعنی وقتی که اون هدفه میره این دفتر میشه بت. بعد خب این دفتر که نمیتونه خودش که غایت خودش باشه، این دفتر وسیله ایست برای نوشتن. این برایه کم کم میره، تو جهانی که آزادی هست برایه میدرخشه، یعنی برایه جولان میده، و تو جهانی که آزادی نیست اونجا به اصطلاح همه چیز فی نفس هست. یعنی مثلا اینجوری میشه دید که شما نمیتونی بگی خب برای چی، همه مشکل همه کسانی که آزادیشون نقض میشه یه سوال دارن، برای چی؟ خب و اگر واقعا آزادی وجود داشته باشه میشه گفت برای چی، یعنی همش رو میشه گفت برای چی و نشون داد. حالا دیگه یه جایی به بعد ما نمیدونستیم برای چی میریم سر کار، برای چی میریم مدرسه، برای چی از خواب پا میشیم. یعنی اینه دیگه، مثلا جهان بندگی، جهان تو همون جهان روزمره، همه اینا که نمیدونن برای چی زندن، بنده به معنی که مجبورن و به خاک افتاده و نالون و بعد اتفاقا اونا هم نمیدونن چی رو از دست دادن. عجیب اینجاست که شاید کسانی که بدترین دوره بدترین مرجع میشن همینا برای ملاک و ارزیابی آزادی، اونا اصلا نمیدونن که آزادی چیه، چون فقط کسانی که میتونن یک کاری بکنن آزادی رو میشناسن و حتی تمناش هم میکنن. و اگه واقعا روح طلب و همت و عزم و اینها درشون خشکیده باشه و بعد دیگه عادت محض کرده باشن هیچ کارش نمیشه کرد، شاید همینا اقوام باعده میشن. یعنی همین که دیگه میگه که اینا نمیشه بهشون بگی چون اینا دوچار جهل مرکب شدن، اینا هر چی هم که بهشون بگی خب اینا چیزی، تو بهشون میگی که این کمه، این کمبود احساس نمیکنن. یعنی مثلا بدبختی که مشکلی که هست اینجاست که کمبود احساس نمیکنن و وقت انذارها رو گوش نمیدن و اینها. نمیدونم حالا یه کمی حالا بخصوص چون حتی وقتی به قسم رابطه قانون و آزادی همه میگن که قانون پیش از آزادی است، به این معنی که حالا حتی تلقی رایج دیگه، تلقی رایج اینجاست که خب آزادی در حدود قانون، در حالی که خب یه داری به اصطلاح همین پدیدار شناسی یه مداری اصلا لمسش کنی، یعنی بهش نگاه کنی میبینی که خب آزادی الا ولابد مسبوق به قانونه، ببخشید قانون مسبوق به آزادیه، نه باز به شکل مثلا تئوریک. یعنی آقا یه آبی هست میخواد جریان پیدا کنه، حالا قانون چیه؟ قانون آیا جز همون بیلی هستش که میاد و خاکا رو میریزه بالا، اینجا رو گود میکنه تا این آب بتونه با راحتی از این وسط عبور کنه تا این وسط عبور. ولی اگه یه وقت چیز نباشه، خوشسالی بشه، یعنی آب نمیاد، بعد اونا هم به سامو که گفتم اون که لوله بذاره نیومده، به حسب عادت، به حسب روزمرگی میان و حالا مشکلی پیش میاد درباره عرض اینجا دعوا میکنه، این میگه که اینو با هم دیگه اختلافا که پیش میاد. یعنی سازمان هایی که مجرای چیزی نیستن، چیزی در جریان نیست، و بعد هم بچه مشکل اینجاست که نکه در حقیقت نیستن، یعنی دیگه از یاد بردن که ما جاری کننده چیم، بالاخره جاری کننده اون نیروی هستیم که در انقلاب اسلامی پیدا شد. الان خب سازمان میخواییم چه کار؟ سازمان میخواییم که طریقا مثل همون جوب، مثل اون جوب که این نیرو بتونه بیاد و به آسانی عبور کنه. و کسی هم نگه بالا چشمت ابروه. و خب ما که همه امیدمون و اعتمادمون به این آبه، یعنی دیگه توش که با آب که کسی دعوایی نمیکنه، آب که اصلا زلالی، این آب زلال بوده دیدین، یعنی مردم مثل این آب زلال جاری شدن، مثل این آب زلال جاری شدن. بعد که ما نمیدونم به طرف منتهای ناباوری گفتیم که دیگه نمیخوایم، یعنی مثلا بالاخره ما که میگیم خود هممون، مثلا مردم و دولت هم که من دولت مثلا خب 10,000 نفر از مردم ایرانن، حالا 100,000 نفر از مردم ایرانن، همه‌شون هم بریز بیرون یه با حذف از مجموعه فارغ التحصیلان جابجا کنی، عین همینه، هیچ فرقی نمی‌کنه مثلا ببینید هر کیو بیاری همین است، از این 80 میلیون نفر هر کیو بیاری در این مسانت خو همین میشه. یه بار ما بدون اینکه آبی باشه داریم جوبداری می‌کنیم، داریم همه مواظب جوق‌های خالی. خب جوق خالی مثلا خیلی اختلاف سرش هست، مثلا جوق خالی نامفهومه، گیج کننده است. بعد شما نمی‌دونی که خب مثلا الان چون مثلا چه می‌دونم دبیش جریانش حقا ببینی همه اینا مربوط به اون میشه، خب هیچ چیزی نیست، نمی‌دونیم سر چی داره دعوا می‌کنه. بعد می‌بینیم که نهایتا برای این که مثلا چیز بشه مجموعه ارگان‌های کشور و مثلا اینها بعضی جون حتی خود مردم هم کمو بشینه فرق نمی‌کنه، حالا نظام مثلا مجموعه مردمی بگی تا خانواده ها همه اینا میارن رو میارن به چی؟ رو میارن به همون مناسک بت پرستانه، یعنی جوب میشه بت، مناسک بت پرستانه خدمت شما عرضم که جای خالیه اون کاری که بعد انجام شه، اون هدفی که دیگه وجود نداره و همه اینا رو پر کنه. چون آدم ذاتش اینجوریه که اگر هدف واقعی نباشه یه هدف علکی میذاره، هدف که همون میشه بته. بعدم چون هدف علکیه کسی نطق نمیتونه بکشه. حالا اینجوری نیست که خانواده های او دست بکشن از بچه دار شدن و از نمیدونم از صبح کردن و شب کردن به جای اون مسیری که قبلا جلوشون بود، یعنی مثلا مردم ایران شب و روزشون با انقلاب بود، همون شکل واقعیش دیگه. دیدیم مثلا شنیدیم مثلا از شما تعریف کردیم، ما مثلا بابامون کس و کارمون اینا، این رادیو روشن بود، رادیو روشن بود، نه که مردم به شدت سیاسی بودن، حالا خیلی از آفات هم توش بوده با و انگار که اینا داشتش مثلا اینجوری بود که چجوریه که مثلا بدون وقفه تنفس میکنی، همینجور از اخبار انقلاب تنفس میکردن مثلا. حالا همین ایام هم که این اتفاقا پیش میاد، مثلا ما این تلویزیون روشن زینویس رو ببینیم انتقام مثلا کی میگیره. خب بالاخره از همینم میگه که حالا تولیت علیهم آیات وجود آیات و وجلت قلوب هما، خب بالاخره این آیات الهیه و به وجل هم میاد، مثلا این قلب ما مثلا فیلم های مادر شهید و پدر شهید و اینا. حالا یه وقتی بوده همه مردم شب و روزشون با انقلاب نفس بده. خب طرف میدونسته که اصلا من چرا بابام، اون میدونسته من چرا مامانم، الان من چرا دارم نهار درست میکنم. خب ببینید خیلی یعنی چیز عجیب. و حالا یه چیزی هم که عجیب تر از همشه این هستش که خداوند انگار میگه که نه فقط جامعه بلکه خانواده بلکه فرد یه هدف بیشتر نیست. حالا وقتی میگیم توحید ها، یعنی اون چیزی که باعث میشه شما از خواب بیدار شی یک چیز حقیقی است. اگر اون چیز حقیقی نباشه حتما بوته، یعنی حتما یه بوتی برای از خواب بیدار شدنت پیدا میکنی. اون وقت تو انقلاب توحید اومد، یعنی همه مردم موحدانه زندگی میکردن، یعنی که میدونستن چرا پا میشن، چرا میخوابن، بعد فردا اصلا چرا یک شنبه بعد از شنبه میاد. ما اینو شدیدید قشنگا اینجوری الان میگم که خب چرا یک شنبه برای شنبه میاد، برای اون برنامه‌ای که سبیل بت‌پرستانه نوشتیم که اون کارو انجام، ولی میدونید که خب اینه انقلاب به روزهای هفته نیاز داره، ببینید انقلاب به جمعه ها نیاز داره. اصلا چرا الان پنج شنبه چون فردا نماز جمعه است، آخه الان نماز جمعه که دیگه نماز جمعه شده چی؟ یه چیزی که امام گفت سنگر است موند و بعد فراموش شد.
آره نگیرش
بگم بفهم.
الان ببینید دوباره شد نقطه تکوین شد توحید،
همون توحید
و آزادی و آزادی برای حقیقت و برای
توحید همینه. ببین ما که تا میگیم توحید رو ببینیم آسمون توحید همینه، همینجاست
باشه. ببین الان توحید هر چی، توحید
به هر امام و الله اکبر، یعنی همین مردم.
حالا آزادی برای اوست، خب درگه یه طرحی دارن میکنن آقای طرز استاد که کنه حالا تعبیره بود دیگه، تکوین همه چیز آزادی است.
قانون یکی از اون جلسه، یعنی همین که انسان است آزادی، ببخشید همین که آزادیش را میخواد پاس بدارد انسانیتش ظهور میکنه. ما تو دل این دلمون میخواست روش فکر کنیم. حالا هر
جریان فکری معرفتی انقلاب چیکار کرده؟ نقطه عزیمتش رو، نقطه تکوین و توحید گرفته واقعا. خب یعنی ادبیات، ادبیات دینی با حالا غلبه خیلی وقتا غلبه کلامی تازه است.
بله کلامی است، اگه نه که حس توحید یا فطری که خود بودن شما میشه. آقایان بهش آقای اصفا این بابا با کردن ما خیلی نخواستیم ورود کنیم، گفتن همین انسانیتی که شما میگن که میگن آزادی منجر میشه که آدم انسانیت انسانی خودش حس کنه، گفتن همون فطری نیست. چرا خیلی نخواست وارد بشیم؟ چون واژه فطری رو نمیتونیم چطوری واژه فطری به عنوان انسانیت یا به عنوان توحید ببینیم. با انسانیت به توحید برسید خیلی نیست که توحید بیارید وسط و وقت دیگه میدونید که ابژه میشه براتون. نقطه این حساسیت قضیه هست. به نظرم اون جلسه خوب بود، یعنی اون جلسه نقطه حساسیت ها را شدید کرد رو مسئله بینه. دیدین که عجیبه است که قانون هم آوردیم وسط. کدوم قانون؟ که با قانون و انسان و آزادی رو گفتیم یکیست، یعنی تا اینجا رسیدیم. آیا میشه رو این فکر کرده تو دل این بحث رو ادامه داد؟ به نظرم خوب است روش فکر کنیم.
واقعا ذهن مفسد میشه، یعنی خیلی تقلا میکنیم تو ذهنمون که بتونیم هی افق و این بحثا ببینیم چی چیه و انصافا ظرفیت واس خیلی بالاست. من حالا به ذهنم رسید که شاید یکی چیزی که ما کمک بکنه که بتونیم واقعا من یا آزادی تو انقلاب اسلامی بفهمیم، خود تجربه یه این جریان تو غربه، یعنی حالا نمیدونم انگار دنیای مدرن که حالا این تاریخی که بالاخره آزادی درش یه جایگاه ویژه‌ای داره و میاد شعار ملت ها میشه، یه اتفاقی میفتد که انگار حالا باید بیشتر از اینکه خود آزادی میون باشه ناله آزادی بیشتر وسط. حالا من یه مثالی تو ذهنم هست، مثال طنز البته، که گفتن یه بنده خدایی داشت ماهیگیری میکرد، بعد یکی رسید بهش گفت که چی کار میکنی؟ گفت ماهیگیری. گفت که یه پیشنهاد دارم، بیا با هم شریک بشیم، وام بگیریم، یه لنز مثلا بخریم. خب بعدش خب بعد کار میکنیم پول در میاریم، قصهش رو رند میکنیم، یه وام دیگه میگیریم، دوتاش میکنیم، بعد سه‌تاش میکنیم، بعد یه شرکت ماهی گیریم میزنیم. خب بعدش بعد کلی نیرو استخدام میکنیم، بعد چی کار میکنیم؟ بعد آخرش گفت که خب بعدش آخر هفته میام اینجا میشینیم با هم ماهی گیری میکنیم. یعنی تو برمیگردی سر تو خودمون گاهی وقتا، یعنی یه جوری شده یه مسیر پرفراز و نشیب. مثلا تو بحث حقوق زن باز همینه، انگار میبینی بشر رفته تا یه جایی رفته یه حرفایی زده، بعد حالا در حسرت شاید همون زندگی عادی یه زن سنتی شاید گاهی وقتا مونده. یعنی میبینیم تو ادبیاتشونه که ما دلمون میخواد که مثلا همون زندگی داره، یعنی یه چیزی داشتیم، یه حسی داشتیم، یهو اینجا آوردیم توی میدون و بعد دوباره دستش دادیم و حالا دوباره دنبال همون میگردیم. ولی خب توی این مسیر من نمیخوام بگم این دوری باطله، اتفاقا توی این مسیر خیلی چیز آشکار شده و این مسیری که بشر طی کرده. برای همین من فکر میکنم که ما یکی نیازهایی که داریم اینجا اینه که ما این تجربه یه اونا رو یخته واضح تر ببینیم، بعد ببینیم حالا ما تو انقلاب اسلامی که یه عالم دیگه یه حالا نسبت داره به این عالم، ولی این آزادی که ما ازش حرف زنیم واقعا چیه؟ هنوز برای ما جایی سوال داره که این آزادی دقیقا چیه. یا حالا نیمونم ما بیشتر این جلسه افهام همون زیاد میشه.
حالا این که بحث میشه گفت مثلا انگار که انقلاب ها با آزادیه که بنیان گذاشته میشن، یا میتونیم بگیم مثلا امام بنیاد آزادی میگذاره. مثلا انگار ما اگر که بخوایم بفهمیم آزادی رو شاید بعد امامو بفهمیم به یک مثل معنی، انگار مثلا اونجای خلط میشه که مثلا ما شاید مثلا این که میخواییم آزادی رو بفهمیم و خیلی وقتا انگار از دستمون در میره به خاطر اینه که خب شاید واقعا یک چیزیه که مثلا من واقعا خودم اینجور حس میکنم که در نسبت با امام میشه فهمید که مثلا اونی که انگار اون زمان یک فضایی رو درک میکنه و بعد میفهمه که امام با این چی کار کرد، این با تمام وجودش آزادی رو درک میکنه. مثلا شاید ماها اگر بخوایم حالا اون ورش انگار بحث رهایی پیش میاد که ما خیلی وقت آزادی رو با رهایی اشتباه میگیریم و فکر میکنیم که مثلا ما بخوایم از یه چیزی آزاد بشیم، در صورتی که اتفاقا آزادی دقیقا با مسئولیته که مسابقه. و بعد اون جایی که مثلا حس میکنم دقیقا حسی که انگار آدم میشنوه و میبینه که توی انقلاب هست، اون جاییه که شاید مثلا گزارشش یک لحظه است، یک لحظه از حیاته، یک لحظه از حیاتی که تو پیدا کردی و بعد با این حیات ادامه حرکت میدی. شاید از اون حیات گفتن راحت نیست، مثلا یه لحظه ایه که شما چون زندگی تو که میخوای تعریف کنی توی مصداقهای متعددی میاریش و خیلی وقتا نمیتونی از اون حیات طرف بزنی، ولی اون جایی که شما به حیات رسیدی خیلی سخت گفتنش، به سختی گفتن آزادی، به سختی گفتن اون لحظه که شما به یک مسئولیتی رسیدی برای اینکه خودت خودت باشی. فکر میکنم یکم اینجا هاست که بعد از اون بر انگار مثلا ماها شاید توی مصداقهای دیگه ای آزادی رو میخوایم پیدا کنیم، توی مصداقهای سازندگی های دیگه ای میخوایم پیداش کنیم.
حالا من مثل یه مثال نمیدن، حالا آقای فاطمی مثال زن نم دیدین یا نه، همون به پیره مرده میگن که به کی میخوایی رای بدم، میخوایی چکار کنی رای بدم، میگن به آقای خمینی میخوام رای بدم. یعنی این امام خمینی با آزادی دیدین که خیلی حس حضوری رو دارد که در نسبت با امام میتونه خودش رو دنبال کند. و بفرمانه.
الحمدلله رب العالمین، عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان. بنده خیلی حضوری فعال نداشتم تو این جلسات و امروزم توفیق شد که محضر استاد رو درک بکنم. چیزی که حالا از فرمایشات دستگیرم شده و میتونم عرض کنم خدمتتون اینه که آدم وقتی نگاه میکنه انسان رو در موقعیت‌های خاص زندگی طبیعی، همین زندگی دنیایی خودش، مدل‌های مختلفی میبینه. مثلا تو همین بحث دفاع مقدس، خب ما یه طرف جبهه حق، یه طرف جبهه باطل، همه دارن از این اسلحه ها و این نقشه ها استفاده میکنن، اما مدل دفاعی، اصلا مدل ورود به صحنه متفاوته. لذا احساس میکنی که این برآمده از یک خودآگاهی متفاوته که آدم ها مدل های مختلفی برای زندگیشون دارن و این خب دقیقا داره نشون میده به صورت بدیهی که آدم ها آزاد خلق شدن، همه آزادن. و اتفاقا به نظر من آزادی به نظر همون به معنی همون رهایی هست، رهایی از هر نوع قید و بندی و درآمدن در یک قید و بند دیگری. مثلا ما رها میشیم از قید و بند بندگی خدا و خب اسیر میشیم توی قید و بند نفس اماره، یا بالعکس. و به نظر میرسه که وقتی انسان آزاد آفریده شده میل به غلبه داره، چون اگر غلبه نکنه دیگران آزادیشو سلب میکنه یا به هر طریقی تو این دنیا احساس میکنه که باید غلبه ایجاد کنه و لذا نظام سازی میکنه، قانون تعریف میکنه بر اساس اون آزادی که انتخاب کرده. حتی شریعت برای اینه که آدم آزاد آفریده شده بعد میگه خب من آزادم چی رو انتخاب کنم، بعد خب خدا باید در معنای ربوبیتش ظهور کنه و شریعت رو به عرصه بیاره. و من فکر میکنم که به هر جهت این جمله شما که فرموده بودید انقلاب اسلامی جایگاه داره در شماره 29، من اینجا نوشتم که چون انسان آزاد نظام سازد و میل به غلبه دارد، لذا انقلاب اسلامی را که باعث میشود اراده حق تحقق و تداوم داشته باشد را مراقبت میکند، چون خودش میخواد آزاد زندگی کنه و اون حضور آزادش رو در واقع تداوم ببخشید.
یه جنبندی ختم میشه.
انسانی که خودش رو آزاد میابه در به دنبال غلبه نیست، یعنی اون آزادی در واقع وسعتیه که حالا حداقل اون چیزی که شما توی نسبت با انقلاب میفرمایید خود مسئله ایثار رو پیش میاره انگار، یعنی بیشتر از اون که مسئله این باشه که شما میخوای در این آزادی غلبه بکنی، انگار که در واقع در تمنای چشیدن وسعت آزادی هستی تا بگیم حالا غلبه. این حالا نکته ای که به نظرم میاد خود انقلاب مثلا در جهان امروز انگار یه چنین جایگاهی رو هم داره، یعنی میتونه دیگه همچین مسیری رو هم در
پیش میارد، یعنی چیز عجیبی سن پیش
میارد. اون که به ظهور میاد و حالا یکم صحبت هم بودش البته سخته، ولی منظورم اون غلبه و قلع و قم و اینها نبود.
نه کلی اینه، یعنی کلی اینست که آزادی گشودگی ماست نسبت به ارز کردم مواجهه با چه انسانی جز آزاد موجودی که هزاران امکان و انتخاب داره. وقتی این چه این گشودگی و گشودگی است دیگه، نسبت به هم گشودگی هاست. و حالا برگردیم به قرآن که و به ما رحمت من الله، میگه این که تو اینقدر نرمی نسبت به بقیه، این رحمت الهی است. ولکن آیه دارین دیگه، میگه پیغمبر میتونی تحمل کنی انتخاب های متکثر را. چرا؟ چون یه انسانی رو روبرو خودت میدونی که گمگشتش هم میخواد در تو پیدا کنه. ما میگم تو دل انقلاب اسلامی ناخودآگاه ما گمگشته خودمون رو پیدا کنیم، ما با معاند انقلاب اسلامی که بحثمون نیست، با آدمایی که در نسبت با انقلاب اسلام یه جوری خودشون را یافتند و یا دنبال میکنن یا لااقل میدونن ما به اسم انقلاب اسلامی باش داریم حرف میزنیم. این خیلی بحث خوبی است که حتی من گفتم به بعضی خواهرها، گفتم شما الان بخید نخواده یعنی انقلاب اسلامی، حالا اگه به یه قوم خیش طاغوت دونم میرین یه هدیه میدین، یعنی انقلاب اسلامی هدیه داده. در صد که 30 سال پیش میخوان باج به من بدن، نه خیلی همه چی عوض شده. الان اگه میدیم میگه چه انقلاب اسلامی اینجا اومده است، این منظور نیست که خیلی عجیب شده از شرایط برای حضور هرچه بیشتر انسان ها نسبت به انسان ها. بله خب. و صلی الله علی محمد و آل محمد.